ده درویشی. زندگی به من آموخت برای داشتن آرامش امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را به او بسپارم. روزتون به خیر، لحظه هاتون و عظمت پاییز مهربان پر از باران استجابت.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
به این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما فرهیختگان ارجمند. خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. من محسن شرافتی نیا، مجری کارشناس، و این افتخار رو دارم که شما خوبان رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه صادرات و واردات فناوری و محصولات فناورانه رو بررسی می‌کنیم. کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم و مهمون‌هایی که در ادامه معرفی خواهم کرد. شما می‌تونید از طریق سامان پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید.
محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می‌شوند.
ما چقدر داریم اشتغال نهفته صادر می‌کنیم و چقدر داریم اشتغال وارد می‌کنیم؟ این در تعادلش منفی الان. ما چقدر داریم فناوری صادر می‌کنیم و چقدر فناوری وارد می‌کنیم؟ اینا نکات بسیار مهمی هستند. بعد ما کالاهایی صادر کنیم که کشورهای کمتری میتونن صادر کنن. یعنی چی؟ یعنی باید وارد فناوری بشیم، وارد محصولات دانش بنیان بشیم. این میشه نقش اولویت گذاری ما.
این محصولات که با استفاده از تکنولوژی های روز تهیه میشوند، روز به روز کاربردهای بیشتری در کشورهای مختلف پیدا میکنند و اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا با تکیه بر تولید و فروش این محصولات اداره میشود.
به گزارش مراکز معتبر علم‌سنجی دنیا، وضعیت علم فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران رشد کمی و کیفی پرشتابی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان سهه‌گذاری و تایید کرده. ما حدود 28% تولید ناخالص ملیمون از کسب و کارهای شرکت‌های دانش‌بنیان داره تولید میشه و این نوید بسیار خوبی است.
بین رشد اقتصادی و طرز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. کشورها بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و تجاری خود در بازار جهانی مشارکت می‌کنند و از منافع تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند. افزایش فزاینده سهم صادرات و واردات محصولات فناورانه نقش عمده‌ای را در این فرآیند ایفا می‌کنند.
ادامه روند فعلی و عمق بخشیدن به جریان نوآوری در کشور و رسوخ نوآوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور می‌تواند گذار کشور از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل کرد.
آینده تحولات اقتصادی در گروه بست فعالیت‌های دانش‌محور، ایجاد نوآوری در محصولات و گسترش آن در تمامی عرصه‌های تولیدی و صادراتی خواهد بود. بر این اساس متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری بالا تأثیر مثبت و معناداری دارند.
کشور همه فصول و سطوح مورد نیاز در مسائل علمی و فناوری رو نمیتونه خودش تهیه کنه، باید از دیگران هم بگیره. به صورت معامله برابر و پایاپای علم میدید، علم میگیرید. میدید، فناوری میدید، فناوری میگیرید، احترامتون هم محفوظه در دنیا. این لازمه.
در این برنامه در خدمت کارشناسان برجسته عرصه دیپلماسی اقتصادی هستیم، جناب آقای دکتر محسن شاطرزاده سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برزیل و همچنین جناب آقای دکتر محمد صادق صارمی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری های نرم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستیم. جناب آقای دکتر پرویز کرمی سلام و وقت بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای شرافتی میا و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون و میهمانان عزیزی که در برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر صارمی و جناب آقای دکتر شاطرزاده، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شاطرزاده سلام بر شما، خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو و همچنین مهمان محترم که در خدمت این برنامه هستن. انشالله که برنامه مناسبی رو و قابل توجه برای شنوندگان داشته باشیم.
آقای دکتر صارمی عرض ادب و خیر مقدم، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر شاطرزاده و جناب آقای دکتر کرمی، در خدمت شما هست.
آقای دکتر کرمی، موضوع برنامه امروز ما در مورد صادرات و واردات فناوری و محصولات فناورانه است. سوالی که از حضرت عالی داشتیم، با توجه به سابقه اجرایی شما تاکنون چه اقداماتی در زمینه ارتقای صادرات محصولات فناورانه شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته و موضوع خوبی در برنامه شما امروز دارید اشاره می‌کنید، چون همونطور که می‌دونید امروزه در واقع تحولات پیچیده‌ای ما در نظام بین الملل و با رشد و توسعه بالا مواجه هستیم که در واقع بقای کشورها به حضور مداوم در عرصه بین المللیه و جذب و جلب بازارهایی که این کشورها دارن. خب ما خوشبختانه در دهه اخیر خصوصاً با یک رشد و توسعه خوبی در حوزه فناوری و نوآوری کشورمون مواجه بوده و تحولات خوبی رو هم در زمینه صادرات و به ویژه صادرات محصولات مبتنی بر فناوری هستیم که خود این در واقع میتونه نمایانگر یک توانمندی، اقتدار و قدرت کشور ما در این زمینه باشه. اگر جناب‌عالی، همکاران و مردم خوب ما اطلاع داشته باشند، اضافه بر مراحل و ساختارهایی که در زمینه صادراتی برای موضوعات مختلف در کشور توسط سازمانهای مختلف وجود داره، یک کاری رو معاونت علمی در قالب کریدور صادرات دانش بنیان و خلاق چندین ساله در دستور کار داره و اون ایجاد پاویونها و پایگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف هست. تقریبا از 2 سال پیش معاونت علمی در قالب یک برنامه مدون حرکتی رو آغاز کرد تحت عنوان ایجاد خانه های نوآوری و صادرات یا آیهیت در کشورهای مختلف. ابتدا این کار رو ما در چین استارت دادیم و به کمک شرکت های دانش بنیان و صندوق های پژوهش فناوری این پاویون صادراتی در اونجا شکل گرفت، تجربه شد، به بلوغ رسید و این تجربه موفق بعداً در کشورهای مختلف دیگه مثل کره، مثل روسیه، مثل کنیا، ارمنستان، عراق، عمان و کشورهای همجوار و اخیراً در سوریه شکل گرفت. در واقع ما ضمن اینکه حضور پیدا می‌کنیم در کشور مقصد و بازار اونجا رو برای صادرات دانش بنیان که یک نیازمندی استراتژی و
بسیار عالی آقای دکتر کرمی، ما
شده ادامه میدیم. من فقط یه عدد و رقم خدمت شما و دوستان هستم.
در خدمتتون هستم.
ما در سال گذشته یعنی در سال 99 500 میلیون دلار در حوزه فناوری ها و نوآوری های صادراتیمون داشتیم. امسال در 6 ماه اول بررسی هایی که صورت گرفته پیشبینی و برآورد ما برای 800 میلیون دلار هست در سال جاری به همت و کمک شرکت های دانش بنیان و حضور واسطه های صادراتی که مدیریت صادرات فناورانه و دانش بنیان ما رو به عهده دارن.
آقای دکتر کرمی در خدمت ما باشید چند لحظه‌ای.
هستم.
آقای دکتر شاطرزاده سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برزیل در استودیو تشریف دارن. سوالی که از آقای شاطرزاده داشتیم اینه که عمده ظرفیت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی در حوزه صادرات محصولات فناورانه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من یک مقدمه‌ای رو بگم در مورد اقتصاد دانش‌پایه. دانش موقعی ارزش پیدا میکنه که تبدیل بشه به ثروت و ارزش افزوده تولیدات دانشپایه یا دانشبنیان ده ها برابر ارزش افزوده تولیدات سنتی یا صنعتی هست. اگر که ما بخوایم به یک ظرفیت بالای اقتصادی دست پیدا بکنیم، ضرورت داره که به تولیدات دانش پایه و دانش محور تکیه بکنیم و اقتصاد دانش بنیان رو توسعه بدیم. من یک مثال بزنم از محصولاتی که شدت دانش در اونها متفاوت هست یا نسبت دانش در اونها متفاوت هست و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنه بسیار با هم تفاوت داره و از این میخوام نتیجه بگیرم. من مثال یک ماده بسیار ساده مثل آهن رو میزنم. سنگ آهن ارزشی که داره تونی 150 دلار هست. همین سنگ آهن وقتی که تبدیل میشه به محصول فولادی مثل تیراهن، مثل نفشی، مثل چی میشه، تونی تقریبا 2000 دلار. همین سنگ آهن وقتی که ما دانش بیشتری درش به کار بگیریم و پیچیدگی بیشتری پیدا بکنه تبدیل میشه به ماشین‌آلات صنعتی، تقریبا میشه تونی 20000 دلار. همین سنگ آهن رو وقتی که ما بیایم باز در یک فرایند پیچیده‌تر دانش بیشتری رو مصرف بکنیم، بشود مثلا ماشین‌آلات تجهیزات پزشکی، اینجا تقریبا تونی میشه حدود 50 تا 80 هزار دلار. و همین سنگ آهن رو اگر که ما بیایم در یک محصول بسیار دانشپایه مثل پره توربین، پره توربین های گازی که سوپرالیاژ هستن، آهن هستن، اما نیکل و مواد فلزی دیگری رو هم به صورت آلیاژی کنار دادن، تقریبا میشه تونی 1,000,000 دلار. من اینجا حالا مثال رو ببرم جلوتر. برای محصول دانشپایه فرض کنید مثل یک ماهواره ما میبایستی تونی 100 تا 200 میلیون دلار پرداخت بکنیم و اگر همین رو ببریم به سمت بایوتکنولوژی، یک کیلو یا یک تن مواد مؤثره ماده ضد سرطان یا ماده ضد ام اس تقریبا تونی 1,000,000,000 دلار هست. این چیز این ارزش دانش هست. ارزش افزوده دانش ده ها برابر ارزش افزوده هست که در یک تولید سنتی یا صنعتی یا کلاسیک تولید میشه. حالا من بیام سراغ صادرات. ما متوسط صادرات کشورها رو اگر نگاه بکنیم و قیمت متوسط صادرات اون کشورها به پیچیدگی یا دانش، میزان دانشی که در اون محصولات به کار برده شد، به کار رفته، به راحتی پی میبریم. متاسفانه ما متوسط صادراتون چیزی در حدود تونی 1500 دلار بیشتر نیست. این یعنی این که ما داریم بیشتر مواد خام صادر میکنیم. مواد دانش بنیان ما و دانش پایه ما هنوز زمان زیادی میبره تا ما بتونیم این صادرات رو گسترش بدیم. منتها خوشبختانه ما در مقطع خوب زمانی هستیم. مزیت بسیار بالایی داریم در تولید دانش و تبدیل اون به محصول، محصول دانش بنیان، که این رو میتونیم تبدیل بکنیم به ثروت ملی. اجازه بده من یک مثال رو عرض بکنم. بنده سفیر بودم در برزیل. سفر آقای رئیس جمهور ایران رو داشتیم به برزیل. خب طبق معمول در هر سفری مقامات رسمی مثل رئیس جمهور هدیه ای تقدیم میکنن و هدایایی که از ایران در سفرها معمولا تقدیم مقامات کشور میزبان میشد مثل فرش و پسته و صنایع دستی و این تو چیزا بود. در برزیل من توصیه کردم که یک هدیه دانش بنیان بیارید و اتفاقا این کار انجام شد. هدیه‌ای که از طرف رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور برزیل داده شد یک دستگاه نانوسکوپ بود که پیشرفته ترین محصول دانش بنیان ما بود در اون زمان که میگم یعنی سال 90. این محصول وقتی که اومد در جار رئیس جمهور برزیل این رو تقدیم کرد به وزیر تکنولوژی برزیل و گفت در بهترین دانشگاه برزیل این محصول رو نصب بکنید. وزیر تکنولوژی برزیل زنگ زد به من گفت که ما در آسمان ها دنبال این دستگاه میگشتیم و در زمین از توسط ایران پیدا کردیم. این رو برد در شهر دانشگاه شهر زادگاه رئیس جمهور برزیل در اونجا نصب کرد. تیم‌های تخصصی از دانشگاه تهران دعوت شدن به خرج خود برزیلیا برای نصب آموزش این دستگاه و این دستگاه امروز منشأ بسیاری از کارهای تحقیقی در برزیل هست. مشابه این رو ما در سفری که آقای رئیس جمهور آیت الله دکتر رئیسی به تاجیکستان داشتن اونجا داشتیم که یک هدیه تکنولوژیک تقدیم شد و این اتفاقا جایی است که ما بایستی برای صادرات محصولات دانش بنیان روش وقت بگذاریم، ارزش بذاریم و توسعهش بدیم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. نکات بعدی رو نوعی اشاره کردید. آقای دکتر صارمی، خب نکاتی که آقای شاطرزاده و آقای کرمی اشاره کردن در زمینه صادرات محصولات فناورانه نکات خیلی خوبی بود و خب همونطور که حضرت عالی مستحضر هستید، افرادی که حالا میخوان تو این زمینه ورود کنن یه مقداری با ادبیات موضوع این محصولات فناوری شاید آشنایی نداشته باشن. سوال اصلی من از شما اینه که دقیقاً مقصود ما از فناوری و محصولات فناورانه و انتقال فناوری چی است و اگر مخاطبین ما بخوان مثلا دقیق‌تر با این موضوع آشنا بشن شما چه نکاتی رو میتونید بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر شاطرزاده در واقع توضیح خوبی رو راجع به فناوری فرمودن که چطور یک سنگ آهن تبدیل میشه حالا توی مراحل مختلف توسعش و اون زنجیره ارزشی که میشه واسش تصور کرد با ارزش ابتدایی کم به یک محصولی که شاید حالا معادل اون از نظر کیلویی در واقع میلیون ها دلار ارزش داشته باشه. فناوری رو به صورت ساده میشه گفت همین ارزش افزوده ای که ایجاد میکنه، این اثر فناوریه. یعنی توی کالایی که ما داریم نسبت به در واقع مواد اولیه‌اش قیمت تمام شده محصول چقدر هست و اون میزان افزایشی که پیدا کرده رو ما میتونیم این رو تخصیص بدیم به فناوری و بگیم اینجا فناوری در واقع ورود داشت. هرچند که واقعیتش تعریف فناوری سهل و ممتنع و ما خیلی علمای زیادی دارن راجع به این که فناوری چی هست، حالا تو سطوح مختلف، سطح بنگاه، سطح
روزترین تعریفش اگه شما بخواید.
حالا من رویکردها رو خدمت شما در واقع اشاره بکنم. یه رویکرد دیگه‌ای که میشه ما به فناوری داشته باشیم اینه که حوزه‌های جدید کسب و کار، حوزه‌های جدیدی که دارن به وجود میان، صنایع نوین، مثلا اقتصاد دیجیتال، اصلا دیگه اصلا بحث محصول نیست، بحث خدمته، بحث داده است، ارزش میره دیگه اصلا اگه بخوایم کیلویی حساب کنیم چون وزنی نداره در واقع ما میبینیم که خیلی ارزش بالایی داره و به بی‌نهایت شاید میل کنه اگه با این تعریف بخوایم حساب بکنیم. و عمدتا ما میبینیم که تو این خودش رو یک زمانی مثلا شرکت‌های بزرگی که تو دنیا بودن اینا تجهیزات داشتن، منابع داشتن، نمیدونم به اصطلاح انواع و اقسام سرمایه ها رو داشتن و ارزش گذاریشون بر اساس این تجهیزاتشون صورت می گرفته، ولی الان شرکت هایی که تو دنیا هستن، شرکت های بزرگ و در واقع بعضن ارزش گذاری که رو اونها صورت میگیره اندازه جی دی پی خیلی کشورهای معروف هست، حالا دیگه همه ما با این برندها آشنا هستیم، اینها همه در واقع به اصطلاح ارزششون از فناوری اومده و از سرمایه در واقع از دارایی های شبیه این دارایی های فکری و دارایی مرتبط با این. من یه با رویکرد اقتصادی بخوام این رو در مقیاس کلان تبیین بکنم، نگاه کنید تقریبا کشورهای دنیا رو ما میتونیم از نظر درآمدی به چند تا حوزه، به چند تا صد تقسیم بندی کنیم. یه سری کشورها هستن درآمد سرانه‌شون، حالا به دلار بگیم که بشه اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد، مثلا $1,000 یا کمتره. اینا عمدتاً میگن لیست دیولپینگ کانتری ها. یه مقداری کشورها که توسعه،
معادلش بفرمایید،
کشورهای کمتر توسعه یافته. یه مقداری اینها، حالا بعضی از کشورهای آفریقایی یا کشورهایی که خیلی محرومن. یه مقداری که کشورها درآمدشون افزایش پیدا میکنه، کشورهای در حال توسعه، اینها در واقع $5,000 و این حدود درآمد سرانه‌شون هست. این کشورها از نظر اقتصادی وقتی که رشد میکنن به مثلا $10,000 میرسن و اینها میگن کشورهای با درآمد متوسط هستن. حالا دیگه $10,000 به $20,000 و بالاتر که میره، اونا میگن کشورهای توسعه یافته است. وقتی ما این کشورها رو بررسی میکنیم، حالا به جز بعضی کشورهای منبع محور که اطراف ما هستن که به خاطر درآمدهای نفتی خیلی درآمدهای بالایی دارن، وقتی ما این کشورها رو بررسی میکنیم، اون عاملی که تفاوت درآمد سرانه و در واقع اندازه اقتصاد این کشورها رو مشخص میکنه، تولیداتیه که اینها دارن که عمدتاً تولیدات مبتنی بر فناوریه. یعنی اینا هر چقدر در واقع فناوری پیشرفته تر باشن، اینها درآمد سرانهشون بیشتر میشه و اون عاملی که توضیح دهنده اختلاف ثروت کشورها و اختلاف درآمد افراد حالا تو سطوح مختلف تا خود کشور هست، این در واقع ما میتونیم بگیم این فناوری که داره این کارو میکنه. حالا یه مثال هایی هست که در واقع میشه این رو بازتر بکنیم. ما مثلا یه کشوری داریم مثل کشور مالزی، با تعریف ساده از فناوری میبینیم که این خیلی داره کالاهای به اصطلاح های تک و با فناوری پیشرفته صادر میکنه، ولی تو همون تله درآمد متوسط $10,000 این کشور در واقع مونده. حالا وقتی که میان بررسی دقیق تر میکنن، در واقع حالا علمای اقتصاد، کسایی که دارن تو حوزه توسعه کار میکنن، میبینن درسته که این داره مثلا یه محصول های تک، نمیدونم الکترونیک، ماشین، اینجور چیزها رو داره تولید میکنه، ولی تو زنجیر ارزش اون محصول سهم کمی از ارزش افزوده برای اون هست و کشورهایی میتونن از این درآمد متوسط $10,000 به $20,000 و بالاتر برن، مثل مثلا کره جنوبی یا در واقع ژاپن که این تجربه رو داشتن، که اینا تونستن ارزش افزوده بالاتری رو در واقع تولید بکنن و اینجا مفهوم زنجیره ارزش به وجود میاد. با این رویکرد اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، حتی توی تولید کالاهایی که خیلی از نظر ما عادیه، مثلا فرض کنید نان، که شاید دیگه یه کالاییه که بشر چند هزار ساله داره استفاده میکنه، تو شرایط کنونی ما فرض کنیم از اون اولش که در واقع نهاده های کشاورزی هست، بعد میاد کشاورزی صورت میگیره، گندم میشه، میاد تبدیل میشه به در واقع آرد و میاد نون میشه و مردم استفاده میکنن، تو همین زنجیره ارزش بعضی شرکت های چند ملیتی، شرکت های دانش بنیان هستن که مثلا میرن اون بذر رو تولید میکنن. درسته که توی زنجیره ارزش نان دارن کار میکنن، ولی میان ماشین‌آلات درست میکنن، میان حالا در واقع اقتصاد دیجیتال، حالا حوزه کشاورزیش، دارن محصولات و خدماتی تو همین زنجیره ارزش ساده دارن تولید میکنن که فروش در واقع بسیار بالایی داره. پس مفهوم اصلی که ما باید بهش توجه بکنیم بحث ارزش افزوده و ایجاد ارزش افزوده است در یک زنجیره ارزش. این در واقع من میتونم این رو بگم که با رویکرد اقتصادی این میتونه محوریت داشته باشه.
آیه دکتر کرمی، شما در مورد نکاتی که آیه صارمی فرمودن در ارتباط با ارزش افزوده و ایجاد ارزش افزوده در محصولات فناورانه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
ببینید آقای شرافتی نیا، نکته خوبی رو دوستان من مطرح کردن، در واقع شد یک مقدمه که تا برسیم به این بحثی که من میخوام الان خدمت شما عرض کنم، ادامه صحبت‌های آقای دکتر صارمی عرض می‌کنم که بله درسته، ایشون مثال خوبی رو زدن از مالزی که کالاهای های تک تولید میکنه، اما در زنجیره مونتاژ در واقع این کار رو میکنه، بلکه اون بیس کار، اون جوهره فناوری و نوآوری دست ایشون نیست، دست این کشور نیست. خوشبختانه در کشور ما این موضوع به یک شکل دیگه از بیس و پایه داره شکل میگیره و رشد پیدا میکنه. موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در دل یک زیست بومی که ما بهش میگیم زیست بوم فناوری و نوآوری، در کنار بازیگرانی که این حلقه و این اکوسیستم رو تکمیل میکنن، معنا پیدا میکنه. بله ما دانشگاه‌های خیلی خوبی داریم در زمینه تولید و پرورش نیروی انسانی که در واقع تولید ماده اولیه یک کشور نوآور رو میسازند، دانشجویان خلاق خوشفکر، و در ثانی وجود شرکت‌های دانش‌بنیانی که در تکمیل این زنجیره در کنار هم قرار می‌گیرند و بیس این فناوری رو شکل میدن. الان چیزی که کشورهای دنیا از اون بهره مند هستن، سازنده فناوری‌های هایتک و با پیچیدگی بالا هست. درسته کشور ما یک کشور نفتی بود، یک کشور خام فروش بود، اما الان وقتی با هم صحبت میکنیم چیزی حدود 6300 شرکت دانش بنیان، 1500 شرکت خلاق سازنده یک جامعه‌ای هستن که 350,000 نفر در واقع فارغ التحصیل و شاغل به تحصیل مستقیم در بخش آرندی شرکت‌های بزرگ هستن. اینها الان دارن یک زیست بومی رو تغذیه میکنن که هر چیزی که مورد نیاز کشور یا حتی صادرات باشه در دل این زیست بوم به وجود میاد. من به صورت نمونه عرض میکنم، زمانی که موضوع پاندمی کرونا عالمگیر شد، جهانی شد، انباشت علم و در واقع فناوری ما باعث شد که ما همزمان با کشورهای پیشرفته دنیا بتونیم ملزومات، داروها، کیت‌ها و حتی واکسن کرونا رو خودمون بتونیم بسازیم. حالا اینکه آیا از جنبه اقتصادی کدوم به صرف است، اول رفع نیازه که هر چیزی که در کشور مورد نیاز باشه شرکت‌های دانش‌بنیان ما توانایی ساخت اون رو دارن. ما تقریبا چیزی حدود 98% دارو رو در کشور خودمون می‌سازیم. ما کیت‌هایی که در زمان کرونا نه وجود خارجی داشت، نه اگر وجود داشت کشوری توانمندی و توانایی این رو داشت که به کشور دیگر عرضه کنه، توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان ما ساخته شد. اینها بیس و پایه تولید فناورانه رو می‌سازن و وقتی تولید به جای رسید که اشباع بازار داخلی صورت گرفت، حتما ما باید به بازارسازی‌های بین‌المللی، به صادرات این موضوع فکر کنیم. یه چیزی هم یادمون باشه، چالش‌هایی که الان در جامعه جهانی وجود داره، آقای دکتر شاطرزاده اشاره خیلی خوبی داشتن که عمده صادرات ما متأسفانه الان در وجهه در واقع خام فروشی اون و سنتی اون داره پیش میره. آقای دکتر شاطرزاده مطلب شما ضمن این که درسته، اما از اون طرف هم حواسمون باشه شرکت‌های بزرگ در واقع بین‌المللی اجازه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان فناورانه ما رو نمیدن. یعنی وقتی که ما قرار کالایی رو در بازار اروپا یا آمریکا بفروشیم، به راحتی استانداردهای سی ای یا آمریکایی رو به ما نمیدن، برای اینکه ما نتونیم ورود پیدا کنیم به بازار اون کشورها. از این طرف تا اونجایی که ممکنه دولت ما باید زیرساخت‌های لازم رو برای حمایت از محصولات فناورانه ای که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌کنه در واقع ایجاد کنه. یادمون باشه بزرگترین جنگ تجاری که الان در دنیا مطرح است میان قدرت‌های بزرگ صنعتی مثل امریکا و چین، مثل فرانسه و استرالیا، یعنی چیزایی که ما داریم میشنویم دیگه جنگ نظامی به معنای سابق نیست، جنگ اقتصادی، جنگ فناورانه و جنگ صادرات. با کوچکترین تغییری که در تعرفه گمرکی کشورها میدن، میتونن آیا یک شرکتی رو کمک کنن بزرگ بشه و بازار رو بتونه تصاحب کنه، یا اینکه نه متاسفانه خدای نکرده بتونه ضربه بزنه. به نظر من موضوعی که در کنار حمایت از تولیدات فناورانه معاونت علمی الان داره پیگیری میکنه، حمایت از صادرات و یا بازارسازی و تحریک تقاضا برای این گونه از محصولات فناورانه در کشورهای هدف است که عرض کردم در ابتدای عرایض خودم ما ساختاری رو برای این کار به وجود آوردیم در قالب کریدور صادرات. چه اقدام میکنه به حمایت، به هدایت، به سیاستگذاری، به تسهیلگری در زمینه معرفی و فروش و صادرات محصولات فناورانه‌ای که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق شکل گرفته. من همین جا خدمت شما عرض کنم که ما در حوزه بایوتکنولوژی اول منطقه هستیم و